بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به أصحاب إمام بود در دوران ظهور، رسیدیم به حضرت عیسی علیه السلام و نقش ایشان. گفتیم که بزرگ نمایی و قضایای خلاف واقع در ارتباط با نقش حضرت عیسی در روایات عامه و اسرائیلیات آمده و ما ابتداءً اونی که در روایات ما هست بررسی کنیم، بعد میرسیم به حرفای اونها که محوریت را به ایشون میدن، گویا همه کاره و اصلا حکومت جهانی اسلام به رهبری حضرت عیسی، گویا اینجوری و بعد از حضرت عیسی دیگه هیچ امنیتی نیست، که واقعی غیر از اینه. خب در ارتباط با نقش حضرت عیسی و پست ها و مقام هایی که ایشون دارن، ما به یک روایت اشاره کردیم، روایت عمر ابن ابراهیم اوسی، روایت مفصل و در آن ظاهراً به چهار پست و مقام از مقام‌های حضرت اشاره شده است. خب ما متنشو خوندیم. روش ما این بود که اولاً متن روایت را می‌خوانیم، بعد منابع این روایت که کجا این روایت نقل شده، از کتب اربعه شروع میکنیم اگر در کتب اربعه باشد، بعد منابع دیگر. مرحله بعدی به سند میپردازیم، چقدر از نظر سند اعتبار داره. مرحله بعدی هم چهارم هم به دلالت و متن، اگر توضیحاتی نیاز دارد به اصطلاح فقه الحدیث، بیاناتی اگر داشته باشد و لازم باشد. خب محور اول که ما بحث کردیم، متن را خواندیم. محور دوم منابع. عرض شد که اولین مصدر برای این روایت کتاب اوسیه، ما چیزی راجع به ایشون نیافتیم مگر همون مطلبی که مرحوم صاحب از ذریعه نقل میکنه، که در سال 648 هم ظاهرا بوده، در همین مقدار. بیش از این نسبت به این شخصیت ما چیزی به دستمون نرسیده. خب میدونید 600 یعنی قرن 7، اولین منبعش قرن 7. خب قرن 7 تا پیامبر اکرم چند سال میگذره؟ بله شاید 700 سال فاصل است. نیاز به سند و نیاز به طریق دارد. هیچی ما نیافتیم و خود کتاب هم در اختیار ما نیست. اونی که روایت را از ایشون نقل می فرماید مرحوم بحرانی. بحرانی قرن 12 هم بود، یعنی از قرن 7 تا قرن 12 چند سال؟ 5 قرن. 5 قرن کسی به این روایت و این کتاب دست نیافته یا نقل نکرده. خب مرحوم بحرانی در حلت الابرار که ما اصلا در جلسه دیروز متن را از همون کتاب خوندیم، جلد 5 صفحه 306 باب 33 حدیث 3. خب آقای اوسی میگه عن رسول الله صلی الله علیه و آله، و باز در صفحه 429 همون جلد، جلد 5 باب 53 بعضی اون روایت را نقل میکند. پس مرحوم بحرانی در دو جای حلیه این روایت را نقل میکند، در یه جا مفصل کامل و در جای دیگه بعضش را نقل میکند. خب هر دوش هم از کتاب اوسیه. و بعد از اونم مرحوم باز خود بحرانی در غایت المرام، خوب کتابیه، کتاب های ایشون خوب معمولا حدیثی جمع کرده و زحمت کشیده، جلد 7 صفحه 92 باب 141 بعض روایت نقل کرده است، نه همه روایت. خب و ما هم در معجم جلد 2، کی بود در دیروز به من آدرس داد؟ هستالی بودید. جلد 1 که شما آدرس دادید درسته، اما چاپ قبله. معجم 2 تا چاپ داره، اینی که در اختیار من، چاپ جدیدشه. یک چاپ 5 جلدی دارد و یک چاپ 8 جلدی. این 8 جلدی اضافات داره خیلی بر اون، یعنی از نظر اضافاتش، از نظر مصادر جدیدش، از نظر تنظیم جدیدش برای اون کتاب ترجیح داد. لذا اون آدرسی که شما فرمودید چاپ 5 جلدیه. در چاپ 8 جلدی جلد 2 اینو ما نقل کردیم، جلد 2 صفحه 429. حتما با این کتاب هم آشنا هستید. این کتاب 8 جلده، معجم احادیث الامام المهدی، بیش از 30 سال قبل اینو ما نوشتم با کمک بعضی از فضلای محترم و معظم حوزه. 3 جلدش از پیامبر اکرم، 1 و 2 و 3. 3 جلدش از ائمه است، بدءاً به امیر المؤمنین، ختماً به آقا امام زمان روحی فداه. شد چقدر؟ 6. جلد 7ش آیات، آیاتی که در ارتباط با حضرت مهدیه علیه السلام، تفسیرن، تأویلن، بالاخره به نحوی مرتبط با امام زمان است. در ما تقریبا 400 تا آیه است. و جلد 8 هم فهارس فنیه، یعنی بی نیاز نیست یه محقق از این فهرست. خب این روایت را، روایت اوسی رو ما از جلد چندم نقل میکنیم؟ جلد 2، یعنی روایات پیامبر اکرم. خب این روایتی که ما نقل کردیم هیچ منبعی براش نیافتیم جز همین چند تا مدرک. به یک معنا فقط یک مدرک دارد. کی؟ چیه اون مدرکش؟ حلیت الابرار. حالا بگید آخه مدرک دیگه هم هست، غایت المرام. بگیم هر دوش مؤلفش یکیه، یک دونه بالاخره یک منبع قرن 12 دارد. خب اینم منابع. اما در ارتباط با سند، خب دیگه سندی ندارد که ما بیاییم بحث کنیم. از نظر فنی بله، این چون مرسله جا دارد که جای مناقشه هست، ولی گاهی ممکن از طریق قوت متن وارد شه. خدا رحمت کند مرحوم بهبهانی را در فواید رجالی، این کتاب را ببینید، 40 وجه فیلم خود بیشتر 40 خورده وجه برای تصحیح سند یا تصحیح روایت بیان میکنه. یکیش قوت متن، مثلا زیارت شریف جامعه، این از نظر سند ابن متوکل مجهوله، ولی آیا ما میتوانیم این متن بی این قوت را بگذاریم کنار به خاطر چی؟ ضعف اون راوی؟ نه، طریق دیگه ای ما داریم برای قبول روایت و آن قوت متن. این نفس و این بیان جز از معصوم صادر نمیشه. بیان بعضی فرض کنن تشکیک کنن نسبت به صحیفه سجادی، زبور آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اصلا نیازی به سند نداره. این متن البته به قول مرحوم مجلسی، بله تعبیر هزار طریق داره، ولی حالا فرض کنید که ما در طرقش فرض کنید تشکیل کنید، یعنی از اعتبارش کاسته میشه؟ ابدا. متن قویه. خب حالا که ما از طریق سند نتونستیم درست کنیم این روایت را، آیا میتونیم از متن طریق قوت متن یا شواهد بر اعتبار، یعنی که روایات دیگری داشته باشیم که شاهد بر همین مضامین روایت باشد؟ خلاصه اگر این راه دیگر ما بپسندیم و یعنی بپذیریم و مبنامون همین باشد، خب روایت را شاید بتوانیم بپذیریم، و الا مشکل سندی دارد. همون 4 منصبی هم که درک روایت هست باز زیر سوال میره. یعنی ما همون 4 منصب را هم باز میگیم دلیلی نداریم، تا چه رسد به این که بیان محوریت رو بدن به کی؟ به حضرت عیسی، و بگن که تمام کار با ایشان است و امام زمان علیه السلام در حاشیه کار است. حتما این قابل قبول نیست، خلاف معتقدات ماست و شکی هم نداریم که حضرت عیسی تشریف میارن، شکی هم نداریم که تحت اطاعت و تحت امر آقا امام زمان هستن. مسئولیت هاشون چیه؟ اگر این روایت را قبول کردیم میشه 4 تا مسئولیت، قبول نکردیم تو مسئولیت هاش نیاز به ادله دیگری داره. یعنی چی؟
اصلا اینکه ایشون حالا یا سند دیگری بوده یا
نه
معتبر بوده این روایت از
ایشون؟ نه، همچین مبنایی ایشون نداره که هر چیزی که من بیارم صحیحه. نه حالا اون راجع به کافیم که فهمیدید ما بحثی داریم، حالا اینجا شاید جاش نباشد. مرحوم کلینی 20 سال تلاش میکنه، یعنی جمع آوری به اصطلاح روایات کافی اینجور نبود از که چکی باشه از دم، نه خیر، به قول امروز چی میگن؟ آمده به خشخاش گذاشته و کارشناسی، کارشناسانه وارد شده، متخصصان. بله. نه مرحوم بهرانی زار همچین مبنی من نشنیدم. حالا شما خودتون مقدمه همینجا هم شاید باشد، مقدمه را نگاه کنید ببینید همچین مبنی ایشون دارد. کتاب پیش شما هست الان؟ میتونید بهرانی رو دارید؟ به هم ریخته است. حالا اشتباه شد که من باز خودم مراجعه، نه همچین مبنی، چون میدونید مذاقش اخباری بود، خیلی گیر نمیدادن به سند. و من یک اعوذ بالله از کلمه من، چون فضائل بیشتر نقل میکنم، مدینتون اسم کتاب هم این مدینتون معاجز. بله. و ما یه نظر خاصی نسبت به فضائل اهل بیت علیه السلام داریم به تبع مرحوم مظفر، که فضائل اهل بیت نقلش اونم در اون دوران اگر سبب، یعنی اگر سبب قتل و زندان و نمیدونم به اصطلاح برکناری از کارش نباشد، براش نون و آبی نه من ببخشید یادم رفت اصلا ببخشید اگر من که خطش هم کردم، فضائل اهل بیت علیهم السلام اون روز برای ناقلش، برای جائلش نون و آب نداشت. اینا بیان جعل کنن فضائل برای چی؟ که چی بشه؟ که اگر سر کار باشد از کار برکنارش کنن، که اگر مطلع بشم زندانش کنن، شکنجهش بدن. پس این فضائلی که نقل شده است غالبا راویانش و کسانی که نقل کردن انسان‌های جریح، انسان‌های معتقد و انسان‌های تارک بله دنیا، هر چی بادا بادا، یعنی برای خدا نقل کرد. خیلی از روایاتی که در فضائل به نظر من اینجوریه، نیان بعضی ها این مرتبه خشخاش بدن، این فضیلت، این مشکل داره، این مشکل دارد، این راویش غالیه، این حرفای اوناست، حرفای اوناست. روایاتی که در فضائل اهل بیت باشد اینا میگن بله، این ابو قدس که از معاصرینه میگه از علامات وضع حدیث این است که راوی شیعه باشد و روایت در فضل اهل بیت باشد. این میشه موضوع. خوب دقت کنید، دیگه چیزی برش میمونه؟ این برخورد اینجوری با روایات به نظر من صحیح نیست. بگذاریم پس روایات فضائل را نه این ماهی رد کنیم، نقد کنیم، ایراد بگیریم، سندش مشکل دارد، چی مشکل دارد؟ نه بابا، اینا مجعوله، موضوعه، غلوه. این تز و این جور برخورد کردن با روایات در واقع کمک به طرف مقابله، اونام همین رو میخواستن و میخوان. برگردیم اما در ارتباط با نکته محور چهارم که فقه الحدیث باشد، فقط یک جمله اینجا هست به نظر من نیاز به توضیح دارد. یتزوج عیسی به امرأة من غسان. خب حضرت عیسی ازدواج خواهد کرد از خانواده، از عشیره غسان. چرا؟ تا صورت اون کسانی که میگفتن عیسی بشر نیست، خداست، نعوذ بالله، فرزند خداست، روح خداست، روح بله خدا در او حلول کرده است، نعوذ بالله، تا چهره اونها سیاه بشه. خب ويعمر شهادة من إنجاز ويعمر في 70,000 منهم أصحاب الكهف. يعني چه؟ يعمر يعني عمره به جا میاره، عمره میره با کاروان چقدر؟ 70,000 نفر. جزئی کاروانی که با حضرت عیسی میرن اصحاب کهف هم هستن، اونا هم میرن برای بمیرن. در اینجا یک مطلبی هست، شاید در آخرای این بحث به آن برسیم. الان تو ذهن ها اینجوریه، حضرت عیسی کجا اجلال نزول میفرما؟ کجا؟ هم سر زبان هاست و تو ذهن هاست. کجا؟ بیت المقدس. شما ببینید یک روایت از اهل بیت علیهم السلام در این زمینه دارید؟ یه مراجعه بکنید شما که نزول حضرت عیسی کجا باشد؟ البته هیچ در قداست اولین قبله مسلمین ما بحثی نداریم، اما ارتباط حضرت عیسی علیه السلام به این اولین قبله و این که حضرت اونجا میان، این به نظرم حرفای طرف مقابله، مخصوصا اسرائیلیات، جعلیات، امثال کعب الاحبار و نمیدونم تمیم الداری و اونی که ظاهرن در روایات ما هست یا لااقل در گفته های بزرگان ما، ایشون مکه اجمال مشرف میشن، اونجا میان و از اونجا شروع میکنن به یعنی طواف و عمره و از اونجا بعد میان دنبال برنامه های دیگر. مشکل نداره. خب میگفت که یا الله مانعی نیست؟ گفت مقتضی نداره. شما دنبال مانع میگردی، ما میگیم چی؟ مقتضی نداره. شما میفهمید مشکل؟ نه، من میگم مثبت نداره. این عرضم اینه، من میگم از طریق اهل بیت تا به حال که من تتبع کردم، حالا بازم میبینم بفرمایشون، مشکلی نداره، ولی مثبت هم داره. همین میخوام آخه ببینید که میگم جعلیه، جهتش این است که بله به امام باقر زارن عرض میکنن که کعب، آقای به امام باقر به امام عرض میکنن که کعب گفته است که کعبه روزی چند بار برای بیت المقدس سجده میکنه، تعظیم میکنه. امام فرمود کذبه و کذبت، هم او دروغ گفته و هم تو دروغ گفتی. اونا تلاش میکنن که در برابر کعبه و مقدسات اسلامی چیزای دیگری رو، بیت المقدس در اعتبارش ما شکی نداریم، اما اینکه هی میان کما اینکه خود حضرت عیسی علیه السلام را اونقدر تو روایات بزرگ میکنن، گفتم که انه محور در دوران آخر زمان ایشونه. دقت فرمودی؟ ما میگم مثبت نداره. میرسیم اینجا هم به عنوان مؤید، یعمر وقتی که ینزل میره برای عمره و الی آخر. خب این روایت اول در ارتباط با نقش حضرت عیسی. روایت دومی که میخوام به آن اشاره کنم، یاد که پیدا کنم، معجم، بله، سال 23 از نظر سند نه، قوت متن، البته شواهد بر خیلی از مضامینش هست و نمیتونیم رد کنیم. معلوم شد؟ نمیتونیم رد کنیم، اما از نظر فنی مشکل سندی دارد. خب روایت دوم راجع به حضرت عیسی علیه السلام که در کتب ما و از طریق اهل بیت وارد شده است، این روایته. از طریق اهل بیت که چه عرض کنم، ولی از امام باقره. شهر ابن حوشب میگه قال لی الحجاج، حجاج علیه لعائن الله، به فرمایش ولد امام قانی لعنت الله علیه و علی من والله رقاب المسلمین، خدا لعنت کند خود حجاج را و کسی که او را بله بر گرده مسلمین مسلط کرد. تاریخ ننگینش نگاه کنید. نمیدونم اینجوری که نقل میکنم 300,000 نفر را کشت. یعنی چی آخه این؟ وقتی هم که به درک واصل شد 120,000 زندانی داشت، 30,000 تا زن بودن، 16,000 تا زن لخت بودن. من نمیدونم، هی میگید داعش، مگه ما الان گرفتار داعش شدیم؟ از اول امت اسلام و پیروان مکتب اهل بیت گرفتار حکومت‌های داعشی بودن. این چه برخوردیه، این چه بساطیه، و قضا نمیخورد مگر روی دست پا زدن کشته ها. گفت چند نفر بیارید سر ببرید، بعدم سفره روشون بندازید که من بخورم قضا بخورم. و مرتبا هم اظهار ندا پشیمانی میکرد، اظهار ناراحتی میکرد که چرا من کربلا نبودم که خودم قاتل حسین باشم. نال الله و انه راجع. حرف همونیست که ولد امام قانی رحمت الله علیه ما فرمودن لعنت الله علیه و علی من والله رقاب المسلمین. و جالب این است که نویسنده ها و علمای دیگراندیش از ابن زیاد بعضا تجلیل میکنه، تبرئه میکنه، اما حجاج رو نه ندیدم مگر اخیرا آل سعود و وهابی ها و خدا روشون رو سیاه کند کتاب هایی نوشتن در تبرئه حجاج و مدح حجاج. الجنس الى الجنس، بله یمیلو، اینا مثل همان هم فکره. بگذاریم شهر ابن حوشب که میام توضیح راجع بهش میدم، میگه یه وقت حجاج به من گفت ان آیه فی کتاب الله قد اعیتنی. اعیتنی یعنی اتعبتنی، خستم کرد. یه آیه در قرآن خستم که نفهمیدم معناشو. چرا؟ چون آیه با واقع مطابقت نمیکنه. گفتم کدوم آیه؟ ایها الامیر ایت و آیت هیه؟ کدوم آیه است که میگه خستم کرده نتونستم بفهمم؟ گفت و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. هیچ کتابی نیست، هیچ یهودی نیست، نصرانی نیست، نگه این که قبل از مرگش ایمان بیاره. والله اینی لآمر بالیهودی و النصرانی، یهودی نصرانی میگم بیاره، فیضرب عنقه، گردنش میزنن. و من میبینم هنگامی که گردنش میزنن نگاه بهش میکنم ارمقه بعینی فما ارا يحرك شفتي، اصلا مثلا به اصطلاح لباشو تکون بده که احتمال بدیم که در حال اجرای شهادتینه، ابدا. حتی یخمت تا بمیره. خب قرآن میفهمد که و ام من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته، یعنی قبل از مرگش باید مسلمان بشه. واقعی که من ببینم غیر از اینه. شعر ابن حوشب میگه گفتم که اصلح الله الامیر، خدا امرت اصلاح کنند، لیس علامات اولت، فهم تو غلطه، تعبیر تو غلطه، برداشت تو درست نیست. قال کیف هو، چیه واقع چیه؟ قلت ان عیسی ينزل قبل يوم القيامه الى الدنيا. حضرت عیسی از آسمان میان به زمین و دنیا. فلا يبقى اهل ملت يهودي ولا نصراني، اون وقت هیچ یهودی و نصرانی نمیماند. الا آمن به قبل موته، ایمان میاره. و یصلی خلف المهدی، و حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخواد به جا میاره. حجاج که از انتظار چنین تفسیری نداشت گفت ویحک انا لک هذا، ویحک برابر مقابل ویلک است. چه خوب گفتی، این تفسیر از کجا آوردی؟ فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب، گفتم اینو امام باقر برای من نقل کرده. حجاج گفت جئت بها والله من عين صافيه، یعنی چی؟ به خدا و قسم این آب، این تفسیر را از چشمه زلال آوردی. حتی این جانیان هم اعتراف دارن که فرهنگ اهل بیت چیه؟ چشمه زلاله و فرهنگ دیگران جوبیست که فاصله دارد از چشمه. تو اون جوب هم همه چی ریخته میشه. حجاج هم اعتراف داره. آقا اینجا یک مشکلی معضلی حل شد. معضل که خودش حجاج اهل مطالعه دین نداشت، بله اهل مطالعه بود، باید تا سحر مطالعه میکرد. این از دست من بگید تشبیر اینا حجی موسیقی اندازید میترم. روز به ناس اعصابمون خورد بشه. هیچ وقت من اجازه نمیدم، نه خودم ندیدم. حرمت درس فوق این حرف هست. بله، الان از این اعترافات هست موارد متعددی هم نقل شده و خودشونم میشناسن که اصلا در برابر ائمه معصوم عددی نیستن. میشناسن و یه مش قداره بند و یه مش چاقوکش و یه مش لات و اینا جمع شدن یک حکومتی تشکیل دادن در برابر ائمه معصوم. خودشون این مسائل رو میدونن و گاه گاهی این همون ماف ضمیر خودشونه. بله، یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. اما چی؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه. بگذاریم این روایت را. اولین کسی که نقل فرمودن مرحوم قمی در جلد اول صفحه 158، بعد از اون مجمع البیان جلد دو صفحه 137 ذیل همین آیه، آیه سوره نساء ذیل آیه 159. دیگه چون آیه است دیگه باید به تفاسیر مراجعه کنم. بعد از اونم منهج الصادقین جلد 3 از قمی، ظاهرا هر کس نقل کرده از قمی نقل کرده، در واقع یک مدرکه. مرحوم طبرسی هم از قمی نقل کرد، صافی هم از قمی نقل کرده است، تفسیر صافی مرحوم فیض جلد 1 519. بعد از این میاد در کتاب های حدیثی الایقاظ من الهجعه، نویسندش کیه؟ مرحوم حر عاملی، بحث راجع به رجعت، اون کتاب کلی راجع به رجعت، صفحه 339 از قمی نقل میفهمه. الایقاظ من الهجعه. خب بعد از اونم برهان مرحوم بحرانی جلد 1 426، باز از قمیه. بعد از اونم کتاب دیگر مرحوم بحرانی المحجه فی ما نزل فی الحجه، آیات که به اون زمان است، صفحه 62 از قمی. بعد از اون باز در کتاب سومشون حلیت الابرار جلد 5 صفحه 35. بعد از اونم مرحوم مجلسی در بحار جلد 14، خوب دقت بفرمایید، جلد 14 انبیاء. این روایت را ایشون در مناسب بود کجا بیارن؟ در بحث امام زمان هم بیارن، جلد 51 و 52 و 53. ظاهرن ایشون اونجا نیاوردن، حالا روی چه جهتی است نمیدونم، پس در بحث مهدویت روایت را نیاوردن، در بحث انبیاء آوردن. بله جلد 14 صفحه 349 یک جامعشان نیمد. بعد از اونم مرحوم حویزی عروسی صاحب نور الثقلین جلد 1 571، اینه نقل فرموده از قمی. و آیت الله صافی هم در منتخب الاثر 479 به نقل از ینابی. این منابع شیست، اما منابع اهل سنت دو تا کتاب این روایت نقل کرده، یک نزول عیسی بن مریم صفحه 82 از عبدالله بن عباس، این خوبه، یعنی طریق دیگری را نقل می‌کنه. ینابیع الموده قندوزی از محجن، این از شیعه نقل میکند، اما همین سنده و همین طریقه. خب اینم محور دوم، وقت داریم صدق. اما محور سوم سند، سندشم معتبرم باشد. ببینید مرحوم قمی حدثنی ابی، پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم، عن القاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود من قری درش بحث، عن ابی حمزه ابو حمزه سومالی، عن شهر ابن حوشب، راجب شهر ابن حوشب ما بحث داریم، ولی روایت را 100% قبول داریم، سندش درست بشه یا درست نشه قوت متن و فضیلت نقل، فضیلت اونم پیش کی؟ پیش حجاجی که جرسومه نسبه، جرسومه نسب و مصداق تام نواسبه. اونجا یک همچین حدیثی را نقل کرده است و شواهد صدق هم از روایت دیگر دارد. لذا ما سندش را هم گیر بدیم، متن را قبول داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.